او ری دوهمه سهرنی خبری مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما رضوان. مراد ماندنه باشید. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این مجموعه خبری، محکمه بین المللی جنایی از احتمال جنایات جنگی و بشری در افغانستان خبر داده است. تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. شفافیت بین المللی در گزارش تازه خود گفته است از آسیای مرکزی گرفته تا اروپا، سوم حصه مردم فساد اداری را بزرگترین مشکلشان میپندارند. در پهلوی این مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم. اما اول آخرین خبرها. بشار اسد گفته است منتظر است ببیند که دونالد ترامپ پالیسی های آمریکا در مورد سوریه را تغییر خواهد داد یا نه. ژاپن و روسیه تلاش‌هایشان را برای افزایش همکاری اقتصادی افزایش دادند. و یک سناتور برجسته جمهوری‌خواه به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در مورد نزدیکی با مسکو هشدار داده است. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که ایالات متحده آمریکا میگوید تحقیقات محکمه بین المللی جنایی در مورد احتمال ارتکاب جنایت‌های جنگی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان موجه و مناسب نیست. الیزابت ترودو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شام گذشته گفت ایالات متحده در مورد حسابدهی در این رابطه سیستم خود را دارد و آن را با معیارهای بلند انجام می‌دهد. ترودو افزود ایالات متحده پیمان منشور محکمه بین المللی جنایی را امضا نکرده و به این محکمه پاسخگو نیست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است آمریکا فعالیت‌های خود را به پیمانه گسترده ارزیابی می‌کند و در بسیاری از موارد متخلفان محاکمه شدند. وزارت خارجه آمریکا بعد از آن در این مورد واکنش نشان داد که روز دوشنبه څارنوالان محکمه بین المللی جنایی گفتند به این باورند که دلایل موثق وجود دارد که قوای آمریکایی در افغانستان به جنایات جنگی از جمله شکنجه دست زدند. مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان گفته است که در کنفرانس قلب آسیا که در مورد افغانستان هم صحبت می شود اشتراک خواهد کرد. سرتاج عزیز با یک تلویزیون پاکستانی گفته است که کنفرانس قلب آسیا برای افغانستان است و این که افغانستان از اولویت های پاکستان به شمار می رود. قرار است کنفرانس قلب آسیا در هفته اول ماه دسامبر در شهر امرتسر هند که در نزدیکی سرحد پاکستان موقعیت دارد برگزار شود. در این کنفرانس راه‌های بهبود امنیت در افغانستان و تقویت تلاش‌های صلح در این کشور بررسی خواهد شد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. سازمان شفافیت بین المللی میگوید یکی از میان 3 نفر از اروپا گرفته تا آسیای مرکزی فساد را یکی از بزرگترین مشکل‌های فراروی کشورشان می‌دانند. گزارش جدید شفافیت بین المللی امروز منتشر شد. به اساس این گزارش یکی از میان 3 نفر در سراسر منطقه که بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوریت‌های شوروی سابق را در بر می‌گیرد به شمول ترکیه به این باور است که مقام‌های حکومت و وکلای پارلمانشان عمدتاً یا کاملاً فاسدند. در گزارش آمده است که بیش از نصف مصاحبه شوندگان گفتند که حکومتشان در مبارزه با فساد در بخش عامه ضعیف عمل می‌کند. شفافیت بین المللی با 60,000 نفر در 42 کشور از بریتانیا و پرتغال گرفته تا روسیه و قزاقستان صحبت کرده. بر اساس گزارش در آسیای مرکزی میزان رشوت‌دهی در تاجیکستان به 42% می‌رسد که بلندترین سطح را نشان می‌دهد، اما در کشورهای اتحادیه اروپا میزان رشوت دهی کمترین گزارش شده است. در میان این کشورها میزان رشوه‌دهی در رومانیا با 29% بلندترین و در بریتانیا با 0% کمترین گفته شده است. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید منتظر خواهد ماند که آیا دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده پالیسی های آمریکا در مورد سوریه را تغییر خواهد داد یا نه. اما او گفته آماده است تا با ترامپ در مبارزه با جنگجویان همکاری کند. ترامپ گفته است که استراتژی ایالات متحده در مورد حمایت از برخی از جنگجویان را که با اسد می‌جنگند را تغییر خواهد داد. اسد به تلویزیون پرتغال گفته است او در مورد ترامپ محتاطانه قضاوت می‌کند. اسد افزوده که اگر ترامپ علیه به گفته او ترورستان بجنگد، در آن صورت به طور طبیعی متحد ترامپ خواهد بود. جان مککین سناتور برجسته جمهوری خواه و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور در مورد نزدیکی روابط با روسیه هشدار داده و آن را خطرناک توصیف کرده است. این بیانات رئیس کمیته امور نظامی مجلس سنای آمریکا که از منتقدان سرسخت روسیه است، تنش میان ترامپ و جمهوری خواهان در کنگره آمریکا را نشان می‌دهد. اشاره مککین به صحبت تلفنی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود که در آن پوتین خواهان بهبود روابط با آمریکا شد. کرملین میگوید رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین الکسی اولیوکایف وزیر توسعه اقتصادی این کشور را از وظیفه‌اش برکنار کرده است. با گزارش رسانه‌های روسیه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت که پوتین به خاطر از دست دادن اعتماد به اولیوکایف او را برطرف کرده است. 24 ساعت قبل از این اعلان کرملین، اولیوکایف به اتهام گرفتن $2 میلیون رشوت در معامله قرارداد نفت در ماه اکتبر بازداشت شده بود. خود او این اتهامات را رد کرده است و ژاپن و روسیه گفتند تلاش‌هایشان را برای افزایش همکاری اقتصادی میان دو کشور سرعت خواهند بخشید. فومیو کشیدا وزیر خارجه ژاپن در نشست خبری مشترک با ایگور شوالوف معاون اول صدر اعظم روسیه دیروز گفت که دو کشور تلاش‌ها برای تهیه بیش از 10 سند مربوط به گمرک، مبادله انسانی و مسائل طبی را سرعت خواهند بخشید. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه دسامبر از توکیو پایتخت ژاپن دیدن کند. انتظار می‌رود پوتین با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در 15 ماه دسامبر بر ملاقات کند.
سلام و صبح بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: اکثر شهرها در 12 ساعت آینده آسمان آفتابی دارند. بدخشان با آسمان ابری سردترین هوا را دارد، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 6. بامیان همچنان با هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3. گردیز با هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1. غزنی با هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2. کابل همچنان با هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 3. هرات با هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 8. قندهار همچنان با هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 6. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 12. و جلال آباد با هوای نسبتاً گرم، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم مرور سریع بر تازه ترین های ما. محکمه بین المللی جنایی از احتمال جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان خبر داده است. این که جزئیات از چه قرار است تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. در مسائل منطقه و جهان در مورد گزارش جدید شفافیت بین المللی به شما میگوییم. این سازمان میگوید از آسیای مرکزی گرفته تا اروپا، سوم حسه مردم فساد اداری را بزرگترین مشکلشان می دانند. و در رنگ های زندگی هم صحبت است. این رنگی
والا اصلا می پرزه و یا که می بینیم اصلا قیمتی پرزه جات که موتر نان نداره.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شود. محکمه بین المللی جنایی در گزارش تازه خود به جنایت‌های جنگی در برخی از کشورهای جهان پرداخته، از جمله به احتمال جنایت جنگی در بحران افغانستان. در این گزارش به جنایت علیه بشریت از سوی نیروهای حکومت و مخالفان مسلح حکومت افغانستان هم پرداخته شده است. اینکه جزئیات از چه قرار است، سید سمی عباس به شما میگوید که موضوع را دنبال کرده است.
محکمه بین المللی جنایات در گزارش اخیر خود که روز دوشنبه به نشر رساند نوشته است بعض جنایات در بحران افغانستان صورت گرفته که حداقل همین جنایات بشری قسمان در صلاحیت های این محکمه شامل می باشد. از جمله جنایات بشری و جنایات جنگی که توسط طالبان و گروه متحد آن شبکه حقانی انجام شده است، جنایات جنگی، شکنجه و بدرفتاری از سوی حکومت افغانستان مخصوصا اداره امنیت ملی و پلیس آن، و جنایات جنگی، شکنجه و بدرفتاری که توسط قوای امریکا و متحدین آن در افغانستان صورت گرفته است. محکمه در گزارش خود می نویسد که از سال 2005 به این سو بحران افغانستان دیگر در ولایات جنوبی و شرقی این کشور منحصر نبوده و به تمام ولایات آن سرایت کرده است. محکمه نظر به معلوماتی که به دست آورده در گزارش خود می نویسد که گروه های مسلح ضد حکومت افغانستان از ماه جنوری سال 2007 تا ماه دسامبر سال 2015 مسئول کشته شدن حداقل 17,000 نفر ملکی می باشند و علاوه بر آن آنها بر مؤسسات حمله کردند که اماکن محفوظ به شمار می روند، یعنی مکاتب، ادارات ملکی حکومتی، شفاخانه ها، زیارتگاه ها، مساجد و سازمان های خیریه بشری. همچنان اقدامات دیگری هم از سوی مخالفین مسلح به طور مشخص توسط طالبان انجام شده که با مواد درج شده در قوانین محکمه بین المللی تطابق دارد، یعنی شکنجه و کشتن مردم به خاطر عقاید سیاسی و مذهبی آنها، فشار بالای زنان و دختران، حملات بالای مؤسسات خارجی که حکومت افغانستان را حمایت میکنند، فشار و حملات بر زنان و دخترانی که در کارهای عامه دست دارند. علاوه بر آن به نوشته محکمه بین المللی جنایات، طالبان و متحدین آنها با حملات عمدی بر علیه اهالی ملکی، حملات عمدی بر علیه کارمندان شبکه های خیریه بشری، حملات عمدی بر اماکن محفوظ، استخدام و ثبت نام جوانان زیر سن 15 سال و استفاده از آنها در اقدامات خشونتبار و کشتن و زخمی ساختن ظالمانه مخالفین مسلح خود به جنایات ضد بشریت دست زدند. در گزارش محکمه بین المللی جنایات آمده است که این جنایات به درجه وسیع و همچون جزء پالیسی و پلان تحریزی شده انجام شدند. محکمه بین المللی جنایات همچنان در رابطه با شکنجه و جنایاتی که توسط قوای امنیتی افغان انجام شده تفصیلات زیاد داده است، از جمله شکنجه محبوسین، تجاوز جنسی و بدرفتاری با محبوسین. در گزارش محکمه آمده است که بین 35 تا 50 فیصد کسانی که به ارتباط بحران جنگ توسط حکومت افغانستان دستگیر شدند در تمام توقیفگاه ها با بدرفتاری و شکنجه معروض می باشند. این اقدامات به نوشته محکمه بین المللی جنایات از سوی اداره امنیت ملی، پلیس محلی و پلیس سرحدی افغانستان انجام می شوند. اما به نوشته محکمه یک تفاوت وجود دارد که این اقدامات از سوی ارگانهای امنیتی حکومت جز یک پالیسی و پلان تحریزی شده نیست، بلکه افراد و واحدهای معین به این کارها دست می زنند.
گزارش بود از سید سمی عباس، دیدبان حقوق بشر هم در مورد این گزارش واکنش نشان داده و از فرهنگ معافیت در افغانستان سخن گفته است. منتظر میمانیم که عکس العمل حکومت افغانستان در برای این بخش از گزارش محکمه بین المللی جنایی چه خواهد بود. در گزارش دیگر حالا بشنویم که گلبدین حکمتیار یک بار دیگر معذرت خواهی مبنی بر اتهام جنایت جنگی علیه او را رد کرده است. آقای حکمتیار در یک پیام صوتی با آژانس خبری فرانس پرس گفته است مردمان باید معذرت خواهی کنند که به گفته او از سوی یک محکمه معتبر متهم شده باشند. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنویم که صفی الله ستانکزی تهیه کرده است.
گلبدین حکمتیار گفته است کسانی که از سوی یک محکمه معتبر متهم شناخته شده باشند باید معذرت خواهی کند، نه آنانی که از جان و کشور خود دفاع کردند. او این سخنان را در یک پیام صوتی تازه‌اش به AFP آژانس خبری فرانسه اظهار داشته است. آقای حکمتیار گفته است کسانی که از سوی یک محکمه معتبر به خاطر جنایت جنگی متهم شناخته شده باشند باید معذرت خواهی کنند، نه آنانی که جنگ بالای آنها تحمیل شده باشد و از جان و کشور خود دفاع کردند. گلبدین حکمتیار در لیست سیاه شورای امنیت ملل متحد و ایالات متحده آمریکا شامل است. او در جریان جنگ‌های داخلی در افغانستان در میان سال‌های 1992 تا 1996 به خاطر کشتن هزاران تن متهم دانسته می‌شود. شماری از گروه‌های مدافع حقوق بشر و فعالان حقوق زن بر ضد توافق صلح میان حکومت افغانستان و گروه حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اعتراضات داشتند. این معترضین از حکومت افغانستان خواسته است که روی توافقنامه تجدید نظر کند و ماده‌ای که به اساس آن به گلبدین حکمتیار مسئولیت قضایی داده می‌شود از آن حذف گردد. آقای حکمتیار در صحبت با AFP گفته است که شمار کمی از زنان مخالف توافقنامه صلح اند که به گفته او قابل ملاحظه نیست. موافقتنامه صلح حکومت افغانستان با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به تاریخ 8 ماه میزان سال جاری از سوی رئیس جمهور افغانستان به امضا رسید. از سوی هم دکتر خواجه محمد اسامی، فعال حقوق بشری و استاد پوهنتون میگوید حکمتیار برای این حق این گونه اظهار نظر را دارد که او تا حالا از سوی کدام محکمه رسمی متهم شناخته نشده است.
آنانی که در جنگ بودند حتی در وقت جنگ‌های تنظیمی، در جنگ‌هایی که چه صورت گرفته، پس صورت گرفته، یقیناً که مردم افغانستان به جای قربانی دادگی هستند و مردم افغانستان قربان شدگی هستند. اما وقتی که ما میگیم که یک سر باید در مسائل نقل حقوق بشر از ملت عفو بخواهد، اگر ثابت شود باید که مجازات شود و اگر ثابت نیست از چی باید که عفو بخواهد.
گلبدین حکمتیار در حال از معذرت خواهی به خاطر اتهام جنایت جنگی خودداری می‌ورزد که رئیس جمهور افغانستان از کمیته رفع تعزیرات سازمان ملل متحد خواسته است که در تطبیق توافقنامه صلح حکومت و حزب اسلامی همکاری کند. رفع تعزیرات و مهمتر از همه حذف نام گلبدین حکمتیار از لیست سیاه یکی از شرط‌های مهم توافقنامه صلح حکومت افغانستان و حزب اسلامی است.
گزارش از ما قضاوت از شما 7:46 دقیقه و وقت کابل شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. زود برمیگردیم. ما اکنون مرور سریع بعد فشرده تازه ترین خبرها. مشاور امور خارجه صدر اعظم پاکستان گفته است که در کنفرانس قلب آسیا که در مورد افغانستان هم صحبت می شود اشتراک خواهد کرد. قرار است کنفرانس قلب آسیا در هفته اول ماه دسامبر در شهر امرتسر هند که در نزدیکی سرحد پاکستان موقعیت دارد برگزار شود. ایالات متحده آمریکا میگوید تحقیقات محکمه بین المللی جنایی در مورد احتمال ارتکاب جنایت‌های بشری توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان موجه و مناسب نیست. سازمان شفافیت بین المللی میگوید یکی از میان 3 نفر از اروپا گرفته تا آسیا فساد را یکی از بزرگترین مشکل‌های فراروی کشورشان می‌داند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید منتظر خواهد ماند که آیا دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده پالیسی آمریکا در مورد سوریه را تغییر خواهد داد یا نه، اما او گفته آماده است تا با ترامپ در مبارزه با جنگجویان همکاری کند. جان مک‌کین سناتور برجسته جمهوری‌خواه به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور در مورد نزدیکی روابط با روسیه هشدار داده و آن را خطرناک توصیف کرده است. کرملین میگوید رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین الکسی اولیکایوف وزیر توسعه اقتصادی این کشور را از وظیفه برکنار کرده است. و ژاپن و روسیه گفتند تلاش‌هایشان را برای افزایش همکاری اقتصادی میان دو کشور سرعت خواهند بخشید. همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آزادی رادیو نقطه کام. تا لحظات دیگر صحبت جالب در رنگ‌های زندگی میشنوید و همچنان در مورد گزارش جدید شفافیت بین المللی به شما میگوییم که میگوید از آسیای مرکزی گرفته تا به اروپا 3/3 مردم فساد اداری را بزرگترین مشکلشان میدانند. زود برمیگردیم. اما طبق وعده حال سلطان محمد سرور شماره از روزنامه‌ها نشریات جهان در مورد افغانستان را مرور می‌کند.
مجله نیوزویک به وضعیت مهاجران افغان در پاکستان پرداخته در عنوان مطلب خود این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا اسلام‌آباد صدها هزار مهاجر افغان را اخراج می‌کند؟ مجله در ادامه می‌نویسد پلیس پاکستانی قبل از یک جلسه محکمه در پشاور شربتگل را در اوایل ماه جاری تا به سرحد بدرقه کرده رد مرز نمود. زن معروف افغان که با نشر عکس کودکی وی در سالهای 1980 شهرت جهانی یافت. او از سوی مقامات بازداشت و متهم شده بود که با داشتن یک کارت هویت جعلی پاکستان در این کشور زندگی می کرد. مجله می افزاید که 30 سال پیش هنگامی که عکس شربتگل در پشتی مجله نشنل جیوگرافیک نشر شد، چشمان سبز کنجکاو و سیمای فراموش نشدنی او توجه جهانیان را به خود جلب کرد. شربتگل که مدت چندین دهه با یک مثال از مصائب مهاجران افغان که در ایام اتحاد شوروی سابق به پاکستان سرازیر شده بودند تبدیل شده بود، اکنون یک نمونه از مهاجران است که پاکستان در صدد اخراج آنهاست. نیوزویک می نویسد که بسیاری ها در کابل به این نظرند که قضیه شربتگل ضمن برنامه وسیع تعقیب و بازداشت مهاجران افغان در پاکستان صورت می گیرد. در 4 ماه گذشته بیش از 500 هزار مهاجر افغان به طور ناگهانی پاکستان را ترک گفتند و ملل متحد پیش بینی می کند که این رقم تا پایان سال جاری میلادی به 730 هزار نفر برسد و تقریبا 50% آن کسانی خواهند بود که از چندین نسل در پاکستان زندگی داشته و هیچگاه وضعیت قانونی مهاجر را دریافت نکردند. نیوزویک می افزاید که گزارش های وسیع از آزار و تهدید مهاجران این شک و گمان را تقویت می بخشد که اسلام آباد همه مهاجران را که از مدت های طولانی در پاکستان زندگی می کنند به ترک این کشور وادار می سازد که این امر به مثابه بزرگترین هجرت اجباری در جهان تلقی می شود. مجله می نویسد که این هجرت وسیع از پاکستان نسبت به هجرت دستجمعی مردم به اروپا که باعث مناقشات اختلاف انگیز در جانبین اقیانوس اتلانتیک شد مورد بررسی کمتری قرار گرفته است، ولی برخی از فعالان حقوق بشر تحقیق می کنند تا دیده شود که پاکستان با برگشتاندن مهاجران به کشوری که در حالت جنگ است قانون بین المللی را نقض کرده است یا نه. نشریه نشنل انترست هم در عنوان یک مطلب خود می نویسد که مهاجران افغان در پاکستان را فراموش نکنید. نشریه می نویسد که شربتگل یک مثال زنده از مصائب و گرفتاری صدها هزار مهاجر است. هرچند شرایط دشواری که مهاجران به آن روبرو می باشند در کانون توجه جهانی قرار داشته است، ولی در حالات بسیار نادر تصویرهای بارز آنها چون عکس‌های شربتگل و کودک 3 ساله ایلان کردی در اذهان نقش بسته است. در حالی که شربتگل 12 ساله با چشمان نافذ خود توجه و همدردی جهانیان را جلب کرد، جسد ایلان کردی که در ساحل ترکیه دریافت شد جهانیان را بسیار غمگین ساخت. نشریه نشنل انترست می افزاید این هر دو تصویر که نظر مردم نسبت به مهاجران را واقعا تغییر داد فراموش نشدنی است.
حالا بشنویم که لوید سارنوالی افغانستان میگوید تا کنون 55 قضیه فساد اداری به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری رسیده است. جزئیات این موضوع در این گزارش از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
لوی سارانوالی افغانستان میگوید که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری دوسیه های فساد مقامات عالی رتبه از حکومت های فعلی و قبلی را به جدیت بررسی میکند. جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تاکنون 55 قضیه از ادارات مختلف به این مرکز رسیده است.
از ابتدای فعالیت های مرکز تا فعلا در حدود 55 قضیه به این مرکز از مراجع مختلف مواصلت ورزیده که به تعداد 3 قضیه تحقیق پیرامونش تکمیل شده و محاول محکمه گردیده. در این قضایا به تعداد 31 نفر فعلا تحت توقیف ما قرار دارند و سایر متهمین هم به قید ضمانت رها می باشند.
آقای رسولی می افزاید روی برخی قضیه های دیگر در وزارت های تجارت، مخابرات، سعدامه و اداره تذکره های الکترونیکی تحقیقات جریان دارد. این در حال است که روز گذشته سید اکرام افضلی رئیس جایوی دیدبان شفافیت افغانستان گفته است که ادارات موجود در زمینه مبارزه با فساد در این کشور تحت نفوذ حکومت بوده و هیچ نوع استقلالیت در کارشان ندارند. اما لوی سارانوالی افغانستان میگوید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در چوکات صلاحیت های داده شده به دقت، سرعت و بدون کدام فشار به دوسیه ها رسیدگی کرده و استقلالیت خود را حفظ میکند. از سوی هم شمار از کارشناسان حقوقی میگویند که مرکز عدلی و قضایی باید بی‌طرفانه و با دقت به کارهایش رسیدگی کند. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان گفت که باید به جای انتقاد از مرکز عدلی و قضایی از آن حمایت شود.
اگر آنان استقلالشان را در عمل ثابت کنند و مداخله را نپذیرند، آنان موفق خواهند بود. این اداره جدید است و باید مردم با حوصله مندی منتظر نتایج آن باشند.
مرکز عدلی و قضای مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری شنبه هفته روان یک سارنوال نظامی از بق و یک کارمند پیشین عزیزی بانک را که متهم به فساد و اختلاس بودند به گونه علنی محاکمه کرد. در این حال آقای رنجبر از این مرکز می خواهد که تحت فشار هیچ مقام دولتی قرار نگیرد و دوسیه های تمامی مقامات حکومت های فعلی و قبلی را که در فساد دخیل بودند بررسی کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
حال در مورد گزارش جدید شفافیت بین المللی به شما میگوییم. این سازمان میگوید از آسیای مرکزی گرفته تا اروپا سوم سه مردم فساد اداری را بزرگترین مشکلشان میپندارند. شفافیت بین المللی با 60,000 نفر در 42 کشور از بریتانیا و پرتغال گرفته تا روسیه و قزاقستان صحبت کرده است. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش نشر کرده که جزئیاتش را اینجا از سید سمیع عباس می‌شنویم.
گزارش سازمان شفافیت بین المللی که امروز به نشر رسید به کشورهای تمرکز می‌کند که از اروپا تا آسیای میانه موقعیت دارند. در گزارش آمده است در این منطقه بیش از نصف مردم به این باورند که حکومت‌هایشان در مبارزه علیه فساد در سکتور عامه ناتوان هستند. این گزارش سالانه بر اساس 60,000 مصاحبه ترتیب شده که با مردم 24 کشور انجام گردیده است. در این کشورها در غرب از بریتانیا گرفته تا پرتغال و در شرق از روسیه تا قزاقستان شاملند. بر اساس این سروه مولدووا در منطقه کشور است که مردم آن در مورد فساد اداری از همه بیشتر نگرانی دارند. در اینجا 67% مردم فساد اداری را مشکل بزرگ و جدی جامعه خود می شمارند. در کوسوو، اوکراین و بوسنی و هرسگوینا یک تعداد کمتر از این مردم ولی باز هم بیش از نصف آنها فساد اداری را مشکل خواندند که نسبت به هر چیز دیگر فشار زیاد را بر مردم وارد می کند. در گزارش سازمان شفافیت بین المللی همچنان گفته می شود از اروپا گرفته تا آسیای میانه از هر 3 نفر یک نفر آنها فکر می کنند که اکثریت مقامات حکومت و اعضای پارلمان و یا تمام آنها در فساد اداری دست دارند. در اوکراین، آلبانیا، بوسنیا، قزاقستان، رومانیا و مولدوا بیش از نصف افراد سوال شده گفتند که تعداد زیاد اعضای پارلمان آنها به فساد آلوده می باشند. در مولدوا کسانی که اعضای حکومت را به فساد آلوده می خوانند 76% نشان داده شده است. در این حال کشورهایی که از اروپا تا آسیای میانه موقعیت دارند در اکثریت آنها مردم به این نظرند که حکومت‌های آنها در مبارزه علیه فساد اداری ناتوان و یا حداقل ضعیف هستند. در گزارش همچنان ذکر شده است نظر به تحقیقات آن در اکثریت کشورهای این منطقه هنوز هم رشوت گرفتن یک جزء عادی کار شناخته می شود.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی. تشکر که با این مجموعه خبری رادیو آزادی هستید.
رنگ های زندگی.
اسم محمد فواد، یک تن از تاکسی‌گران شهر کابل.
روزانه چند ساعت کار میکنی؟
ما از 5 صبح تا 12، از 12 تا 2 توقف میباشیم، باز تا 5 دیگر کار میکنیم بعد از میریم خانه.
چطور از کار بارت؟
کار بار خوب از اگر خواهم شخصی ها بسیار ما را به عذاب کرده. یک سوری گمرای ما گپ میزنه که ما را اینجا چند میبری سه دانه شخصی وقت در پشتر ماستاد است. از دست از با بسیار بازاب است.
شخصی ها ارزان تر میبرن؟
حتما ارزان میبرن، اشاره میکنن به سوری، سوری ارزان میبرن.
فرق موتر تاکسی با شخصی چی است؟ یعنی در وقتی که لایسنس یا جواز سیر میگیری؟
شخصی یک جواز سیر داره، موتکس لاین داریم، ترانسپورت داریم، بیمه داریم، بشاروالی چی تاویل میکنیم تاکس. ما چقدر مالیات دیگه داریم از شخصی که در بالا.
از زندگیت بگو، زندگیت چطوره؟
خوب است، مگذره، شکر است.
آیده که کار میکنی خوب است، مناسب است نیست؟
خوب است، خوب است، شکر است، میبینیم خوب است.
تا جایی که من شنیدیم میگن موتر نان نداره، این حقیقت است؟
والله اصلا همی پرزه و یا که میبینیم اصلا قیمتی پرزه جات که موتر نان نداره. چرا وقتی یک جات جوره تایر ما می خریدیم فرض کن 2000 حالا می خریم 4000 5000.
همین لحظه خبر عاجل به دست آوردیم که از انفجار در کابل حکایت میکند. نسیم شفق از کابل با ما. شفق صاحب، جزئیات از چی قرار است؟ کوتاه لطفاً.
سلام عرض میکنم. بله، حدود 3 یا 4 دقیقه قبل یک انفجار در ساحه پل محمد خان شهر کابل رخ داد و یک موتر نو بس فلاین کوچ را هدف قرار داد. گفته میشه که معلومات ابتدایی نشان میده که ما این ریموت کنترل ماین است، اما شاهدای عینی میگن که اونا افراد را دیدن که زخمی و کشته شده در این حادثه. تا هنوز جزئیات بیشتر معلوم نیست، اما ما هم دیدیم چند تن را که در ساحه بودیم که اونا زخمی شده بودند و همچنان همی حال هم شما صدای امبولانس ها را خواب شدیم که به ساحه رسید. تو هنوز